رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده عزیز، سا در دوشنبه هفته شم و در موجه رادیوی آزادی نشر اولی مجله شامگاهی سه شنبه 24 فوریه. من شالوگو خوجش مورد در این ساعت برنامه استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت توجیکستان همراهی میکنم
و با گرمترین سلام های شامگاهی میرزای سلیمپورم مجری این نشری مجله شامگاهی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت در اینجا 3 پیشین و در آغاز برنامه خلاصه اخباری مهم این ساعت در تهیه همکاری ما نور محمدی خلزاده. مرحمت نور محمد.
تشکر. سلام شنوندگان گرامی. بازدید کاری امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از روسیه ادامه دارد و با دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه در مسکو ملاقات و مساله های همکاری های دو جانبه را بررسی میکند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان امروز برای بازدید کاری و ملاقات با رهبران روسیه وارد مسکو شد. در این بازدید رئیس جمهوری تاجیکستان را هیئت بزرگ حکومتی این کشور همراهی میکند. قبل از آغاز مذاکرات با دمیتری مدودف رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان با روزنامه‌نگاران چنین گفت:
با وجود بحران اقتصادی، گردش کالا بین روسیه و تاجیکستان طی 18 سال اخیر بار اول به 1 میلیارد دلار رسید و این نشان می‌دهد برای توسعه همکاری های اقتصادی و سیاسی دو جانبه شرایط فراهم است.
در ملاقات امام علی رحمان و دمیتری مدودف مسائل ذخایر آب و انرژی در آسیای مرکزی، حضور مهاجران کاری تاجیکستان در روسیه و همکاری های دو جانبه اقتصادی از مسائل اصلی به شمار می روند. در جریان این بازدید جانب های تاجیکستان و روسیه همچنین قراردادهای همکاری دو جانبه را بازبینی می کنند. این قراردادها ماه اکتبر سال 2004 در جریان بازدید ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری وقت روسیه از تاجیکستان امضا شده بود. پگاه بازدید امام علی رحمان از روسیه ادامه می یابد. امروز در دوشنبه توماس مارکت معاون دبیر اجرایی کمیسیون ونیتسیا در اتحادیه اروپا ضمن دیدار خود با میرزا علی بولتویف رئیس کمیسیون مرکزی انتخاباتی و رایپرسی تاجیکستان اظهار داشت که اتحادیه اروپا در برگزاری انتخابات شفاف و دموکراتی در تاجیکستان کمک میکند. در این ملاقات جانب تاجیکستان توماس مارکت را از آمادگی کشورش به انتخابات پارلمانی سال 2010 مطلع ساخت. بازدید نماینده کمیسیون ونیتسیا از تاجیکستان در چهارچوبه برنامه همکاری های اتحادیه اروپا با کشورهای آسیای مرکزی در بخش اولویت قانون انجام می گیرد. امروز قربانگولی بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان برای بررسی همکاری های تجارتی و مسئله های مربوط به امنیت منطقه با اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان وارد تاشکند شد. در دوره ریاست جمهوری سفر مراد نیازوف رئیس جمهوری فقید ترکمنستان مناسبات میان این دو کشور گهگاه به دشواری ها روبرو می شد، اما بعد از آمدن قربانگولی بردی محمدوف بر سر قدرت در سال 2007 مناسبات این دو کشور تا اندازه بهبود یافت. مذاکرات هر دو جانب برای روز چهارشنبه در نظر گرفته شده است. بردی محمدوف در جشنواره فرهنگی و در مراسم گشایش سفارتخانه نوی ترکمنستان در تاشکند شرکت خواهد کرد. در دوام سالهای گذشته در ازبکستان هزاران نفر قربان فشار و تعقیبات سیاسی شده اند. مموریال گروه حقوقی بشری روسیه در یک گزارش 293 صفحه‌ای خود نوشته است که در دوام سالهای 2004-2008 در ازبکستان 1452 نفر قربان تعقیبات سیاسی شده اند که در میان آنها 30 نفر فعالان حقوق بشر، 14 نفر اعضای گروه های مخالفان دموکراتی، 18 روزنامه‌نگار و نویسنده و بیشتر از 20 نفر افراد متعلق بر رویه های غیر معمولی مذهبی بوده اند. گروه مموریال فهرست افراد سیاسی تعقیب شده را ماه مارس سال جاری به نشر می رساند. این گروه حقوق بشر از سال 1999 به این سو فهرست چنین افراد در ازبکستان را به تب می رساند و تا حال در این فهرست نامی 6000 نفر گردآوری شده است. بعد از پایین رفتن نرخ‌ها در بازار آمریکا، نرخ سهام و نرخ نفت در بازارهای آسیا نیز پایین رفته است. نشان دهنده ها در بازار سهام نیکی ژاپن که در سال جاری 20% سقوط کرده است، امروز 2.5% ارزش سهام خود را از دست داد و تقریبا با سقوط سال 1982 برابر شد. نرخ نفت همچنان در حال پایین روی است. مثلا در سنگاپور نرخ یک بشکه نفت خام از $38 پایین افتاده است. روز دوشنبه در بازارهای آمریکا نرخ سهام در 12 سال اخیر به پایین ترین نقطه رسید. از جمله در داو جونز نرخ 3.4 و در استاندارد اند پورز نرخ 3.5% پایین رفت.
تشکر همکارمون نور محمد خوزاده بود با چشماندازی به اخبار مهم این ساعت جهان و تاجیکستان. با جزئیات برخی از این خبرها ما در ادامه این ساعت مجله شامگاهی برخواهیم گشت.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و به دنبال بخش خبری یک نگاهی کوتاه به سرخط چند مطلب اصلی قسمت اساسی برنامه.
ملاقات رهبران روسیه و تاجیکستان دیمیتری مدودف و امامعلی رحمان.
ارزیابی های محافل و مطبوعات از وضعیت کنونی رابطه مسکو و دوشنبه.
آغاز معرکه های رسمی به خاطر بزرگداشت سال امام اعظم در تاجیکستان.
و تحلیلگری توجیک عبدالله رهنما پیرامونی دلایلی که دولت توجیکستان را به سال امام اعظم اعلام کردن سال 2009 تخریب داده است.
شنوندگان عزیز، در کلبور این ساعت مجله شامگاهی یک سلسله گزارش‌های دیگری جالب و شنیدنی نیز داریم که در ادامه برنامه معرفی خواهیم کرد. اما اینجا برویم به مسکو و بپردازیم به نتایج دیدار و گفتگوی رؤسای جمهوری‌های تاجیکستان و روسیه امامعلی رحمان و دیمیتری مدودف. سفر کاری امامعلی رحمان به روسیه در حال صورت می‌گیرد که روابط دو کشور دچار یک تنشی در تاریخ مناسبات تاجیکستان و روسیه به سابقه شده است.
به همین دلیل سفری کوری آقای رحمان به روسیه در اولی ماه لغو شد و تو شرکت او در نشست های سرانی دو سازمان منطقوی تحت نفوذ روسیه، پیمان امنیتی دسته‌جمعی و سازمان همکاری های اوراسیا که نیز در اولی ماه روان و نیز در مسکو برگزار شد، برای چند روز زیر سوال رفته بود. اما امام علی رحمان این بار با چی برنامه و چی هوای در سر ورود مسکو شد و در دیدار او و مدودف آیا چی توافقهایی به دست آمد؟ جریان سفری رئیس جمهوری تاجیکستان را همکاری ما در مسکو محمد رحیمی سایده پیگیری کرده است.
در مراسم افتتاح گفت و شنید، دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه با نظرداشت منافع هر دو جانب خواستار بررسی مسائل اقتصادی و منطقه‌ای شد و در خطاب با همتای تاجیکی خود اعلام کرد: این یک نوع امر خیر خواهد بود برای آمادگی بازدید دولتی شما تای سال روان از روسیه. در نوبت خود امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان اعلام کرد: با وجود بحران اقتصادی، گردش کالا بین روسیه و تاجیکستان تای 18 سال اخیر بار اول به 1 میلیارد دلار رسید و اینشان می دهد برای توسعه همکاری های اقتصادی و سیاسی دو جانبه شرایط فراهم است. امام علی رحمان با دعوت دیمیتری مدودف برای انجام بازدید کاری ظهر روز سه‌شنبه وارد مسکو شد. در این سفر امام علی رحمان را مشاور وی در مسائل سیاسی ارکین رحمت اللهیف و وزیر کارهای خارجی تاجیکستان همراخان ظریفی همراهی میکنند. گفتوشینی در زویدوا قرارگاه بیرون از شهری رئیس جمهوری روسیه برگزار شد. تفصیلات بیشتر از این ملاقات دسترس نیست، اما منابع کرملی قبلا خبر دادند رؤسای روسیه و تاجیکستان شرکت روسیه در طرحهای انرژی آبی تاجیکستان، همکاری در زمینه مهاجرت کاری و نظامی، همچنین تأسیس بخش‌های دانشگاه‌های اساسی روسیه در تاجیکستان را بررسی خواهند کرد. به نوشته منابع کرملی، مثال روشن همکاری طرفین سودمند دو کشور در زمینه انرژی آبی، پیاده سازی طرح ساختمان نیروگاه برق آبی سنگتوده 1 می باشد که بهره‌گیری کامل از آن به ماه مارس سال روان برنامه ریزی شده است. شرکت روسیه در دیگر طرح‌های آینده‌دار انرژی آبی در تاجیکستان توسعه همکاری دو جانبه در زمینه نفت و گاز و صنایع معدنی، مسئله های اصولی همکاری های نظامی روسیه و تاجیکستان، من جمله مسائل مربوط به فعالیت پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان از موضوعات گفت و شنید رؤسای جمهوری های روسیه و تاجیکستان خواهد بود، آمده است در گزارشات پیشکی منابع کرملی. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان تا یک ماه اخیر بار دوم است از مسکو بازدید انجام می دهد. محمد رحیم سایدر، رادیوی آزادی مسکو.
نتایج دیدار و گفتگوی رؤسای جمهوری تاجیکستان و روسیه در مسکو. تحلیلگر تاجیک عبدالغنی محمد عظیمف با اشاره به تنش اخیری افتاده میان دوشنبه و مسکو گفته است اکنون که جانب ها همه کارت های بازی را کشودند و همه قهر و احساسات طرفین فرو ریخت، باید منتظر یک پیشرفت چشمگیر در رابط تاجیکستان و روسیه شد. کارشناس آلمانی لوس ژهک سردی اخیر در رابط این دو کشور پدیده موقت نامیده گفته است تاجیکستان از روسیه خیلی وابسته بوده، در سیاست خارجیش انتخابی چندانی ندارد. هنوز قبل از ملاقات سرانی روسیه و تاجیکستان در مسکو برخی از کارشناسان آن را یک گفتوشنیدی غیر مقرری نامیدند
و شاید به این دلیل شلو که این ملاقات با تاخیر بیش از 20 روزه به وقوع پیوست، در این مدت چارو تفسیری زیادی درباره مناسبت های تاجیکستان و روسیه به نشر رسید و هم پرزیدنت تاجیکستان با سران اتحادیه اروپا و ناتو دیدار و گفتگوشنی داشت. در این پس منظر کارشناسان سیاسی روسیه از احتمال انتقال پایگاه نظامی آمریکا از مناطق قرغیزستان به تاجیکستان رو آوردن دوشنبه به غرب و باز هم به تهران نزدیکتر شدنش حرف زدند. در تاجیکستان نیز مطبوعات بازنگری سیاست خارجه و تفسیر عباره کارشریکی استراتژی را تقاضا میکرد.
اما مطبوعات روسیه مسئله مهاجران تاجیک را میبرداشت و احتمال افزایش مشکلات آنها به دنبال سردی بین مسکو و دوشنبه را حدس میزد. این پس منظر توجه را به ملاقات رحمان و مدودف خیلی افزایش داد و حالا با همکارمان سلیم ایوبزاد میبینیم آیا در سیاست واقعی بین دو کشور چی حالت اتفاق افتاد و آن چی دورنما خواهد داشت.
دیدار مسکو قطع نظر از نتیجه هایش پیش از همه بیانگر تحولات در سیاست خارجی تاجیکستان نامیده می شود. اکثر تحلیلگران تاجیک می گویند نخستین بار در این سیاست تلاش های جدی دفاع از منافع ملی به نظر می رسد و یکی از آنها ژورنالیست رجب میرزا حتی از استراتژی نو در سیاست خارجی یاد می کند. همکسب مسکوی او آرکادی دوبنوف برعکس میگوید تاجیکستان نظریه استواری سیاست بیرونه ندارد و رویدادهای اخیر میان دوشنبه و مسکو فقط یک آزردگی و کوشش کم ناآوردن از قرغیزستان همسایه است که توانسته است از تجارت در میان ابرقدرتان سود بردارد. عقیده پروفسور دانشگاه هومبولدت در آلمان لوتس ژهک در ماورای این دو قطب است و میگوید سیاست امروزه بیرونه تاجیکستان را وضع سنگین اقتصادی این کشور معین کرده است. و کارشناس روابط بین المللی در مسکو ولادیمیر موخین میگوید در سیاست بیرونه دوشنبه تغییر به وجود نیامده، تاجیکستان از روسیه تنها اجرایش وعده های گذشته را طلب میکند.
تاجیکستان خواهد اینوستیسی.
تاجیکستان سرمایه گذاری می خواهد، نه در سخن بلکه در عمل. برای نمونه می خواهد که نیروگاه روغن ساخته شود و نیروی کار تاجیکستان در آن استفاده گردد و این همه رشد یابد.
سامانه اینترنتی موج آلمان در ادامه تصویری از وضع اقتصادی تاجیکستان از گزارش اخیر سازمان جهانی بحرانشناسان یا ICG یاد میکند که هفته پیش زیر عنوان تاجیکستان در راه به سوی ناکامی و سقوط به نشر رسید. تحلیلگر مسکوی دومنوف میگوید کاهش نرخ آلومین و پخته در بازار جهانی خزینه دولت را خالی کرد و خشکیدن مجرای یارانه های مهاجران تاجیک از روسیه یک جا با بحران انرژی سبب دشواری های طاقت فرسای اجتماعی گردید. اما تحلیلگران تاجیک تحولات در سیاست خارجی تاجیکستان را به رویدادهای دیگر بستگی می دهند. آنها می گویند وضع بحرانی در تاجیکستان همیشه در این یا آن سطح وجود داشت، اما سبب تلاش و تکانها در سیاست بیرونه دوشنبه نمی گشت. بقیده آنها بازندشی این سیاست از اظهارات پرزیدنت روسیه دیمیتری مدودیف در ماه ینور در ازبکستان سر شد. مدودیف گفت کشورش به برنامه های آب و برق دولت های همسایه بی رضایت و قناعت همسایگان دیگر سرمایه گذاری نخواهد کرد. در تاجیکستان رموز گرفتند که اشاره به نیروگاه برقی آبی راغون دخل دارد، زیرا الکای معلوم بود که روسیه آماده شرکت در ساختمان نیروگاه قنبراتای قرغیزستان است. اعلان سرمایه گذاری و کمک های زیاده از 2 میلیارد دلاری روسیه به قرغیزستان بگذار حتی به طوری که گفته می شود در مقابل راندن امریکایی ها از من است، در دوشنبه وعده های پیشینه روسیه به تاجیکستان را خاطر رسان کرد. مراد ممشویف کارشناس سیاسی در دوشنبه می گوید این قضیه سبقی شد برای مقامات تاجیکستان.
تاجیکستان می خواهد اقلن چونین پشتیبانی را پیدا کند که روسیه برای قرغیزستان صلاح دانیست. ممکن حتی پشتیبانی بیشتری را با در نظر داشتی آن که در دوشنبه فکر می کند که کشورشان از قرغیزستان دیده مهمتر است و امکانیت های بیشتری دارد.
شارح امور آسیای مرکزی در رادیوی آزادی خالده قادر میگوید تاجیکستان برای پیش گذاشتن چنین تقاضای خود دلیل ها نیز دارد. روسیه برای اجاره پایگاه حربیش در تاجیکستان کرایه نمی پردازد و تاجیکستان یکی از رصدخانه های نادر مشاهده کیهانی را با نام اوکنا به اختیار مسکو داده است. گفته شنید طرف ها در مورد فرودگاه عینی ادامه دارد. روسیه آن را نیز میخواهد بدون پرداخت به دست آورد، ولی دوشنبه خواستار استفاده مشترک از این فرودگاه نزدیکی تخت است. با وجود آن که رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در آغاز ملاقاتش با پرزیدنت روسیه دیمیتری مدودیف به 1 میلیارد دلار رسیدن تبادل مال میان دو کشور را نشان دهنده خوب نامید، حجم و تأثیر سرمایه گذاری های چین و ایران به اقتصادیات تاجیکستان تا رفت نمایانتر می شود. اتحاد اروپا در سفر اخیر رحمان به بروسل 34 میلیون دلار وعده کرد و بانک رشد آسیا دیروز گفت برای کاهش پیامدهای بحران به تاجیکستان 102 میلیون دلار خواهد داد. باز کردن راه اکمال نیروهای آمریکا و ناتو از طریق تاجیکستان به افغانستان و گسترش همکاری های دوشنبه با غرب نیز ثمره خود را خواهد آورد. در این پس منظر دوشنبه حق دارد سوال کند که برای چی باید به روسیه امتیاز بدهد. به عقیده اکثر کارشناسان تحولی که در سیاست بیرونی تاجیکستان به وجود آمده است موقتی یا کوتاه مدت نخواهد بود. www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
ozodi.org و ozodi.tj بزرگترین خزینه عکس و تصویر و خبر و تحلیل با زبان تاجیکی در شبکه جهانی اینترنت.
ozodi.org در ایچه شما با دنیای رنگین و مهمتر از همه تاجیکی اینترنت. تا این لحظه ما در برنامه از نتایج دیدار رؤسای جمهوری های تاجیکستان روسیه در مسکو گفتیم و به وضع فعلی روابط دو کشور هم پرداختیم. پیگیری مسائل مربوط به تاجیکستان را در مجله شانگاهی از اینجا با گزارش از دوشنبه ادامه می دهیم.
با وجود این که در تاجیکستان اکثر از تصمیم حکومت برای برگزاری سال امام اعظم پشتیبانی میکنند، ولی میگویند این تلاش اساساً به خاطر بالا بردن محبوبیت دولت در چشم مردم است. اما مقامات میگویند انتخاب امام اعظم بیهوده نیست، زیرا به گفته آنها در تعلیمات مذهبی امام اعظم اندیشه های مذهبی و ملی با هم آمیزش یافتند.
اعلان سال به افتخار این یا آن چهره سرشناس و یا کدام رویداد مهم تاریخی البته برای تاجیکستان حادثه تازه نیست. ما تا کنون سال آب تازه هم داشتیم و سال زبان تاجیکی و سال فرهنگ آریایی نیست. اما سال امام اعظم از آن همه سالهای قبلا تجلیل شده با چه فرق خواهد کرد و آیا برنامه بزرگداشت سال امام ابو حنیفه که اکثری مردم تاجیکستان از مذهب او پیروی میکنند چه معرکه هایی را در بر میگیرد؟ تفصیلات بیشتر را همکار ما کیومرث عطا از دوشنبه گزارش می‌دهد.
وزارت فرهنگ تاجیکستان میگوید با نشر کتاب‌های فقهی اکبر و مسند سیمای واقعی و تعلیمات امام ابو حنیفه ملقب به امام اعظم بنیادگذار مکتب فقهی حنفی را معرفی میکند. ایدیبک زیایوف مسئول ریاست دین در وزارت فرهنگ میگوید این اقدام در رابطه با سال بزرگداشت امام اعظم صورت میگیرد که از سوی رئیس جمهوری تاجیکستان اعلام شده است.
درباره حیات و فعالیت امام اعظم قریب که ادبیات وجود نداشت. امروز کوشش‌های از حد زیاد در نشان دادن روی حیات و فعالیت این شخص بزرگ کتاب و مجله ها به تاب میرسند.
ایدیبک زیایوف مسئول ریاست دین در وزارت فرهنگ تاجیکستان بود. ضمن مذهبی حنفی یکی از چهار مذهب اصلی اهل تسنن است که پیروان آن امروز در آسیای میانه، ترکیه، هندو، پاکستان، ایران و افغانستان و برخی از کشورهای عربی به سر میبرند. بیش از 90% ساکنان تاجیکستان از پیروی این مذهبند و هدف از بزرگداشت امام اعظم را نقطه گذاری مقامات به بحث های پیچیده مذهبی در کشور ارزیابی میکنند. حاجی اکبر تورجانزاده وکیل مجلس ملی و سابق قاضی مسلمانان تاجیکستان، اگرچه آشنایی بیشتر ساکنان با تالیفات امام اعظم را به منفیت میداند، اما میگوید که این سال نرمش در مناسبت دولت و دین و دینداران را به دنبال نخواهد داشت.
داشت حضرت امام اعظم میگیم ایشون مسجد میبندیم، هم احتفالی جشن میکنیم، میگیم بچه ها تو مسجد نبیون. باور کنید من هیچ خیلی نرمیشه در این مسئله حس نمیکنم، بلعکس مثلا فقط در شهر دوشنبه قریب 10 مسجد جمعه خونی که تا این وقت جمعه میخوندن من در این هفته اخیر بسته شدن.
حاجی اکبر تورجانزاده عضو مجلس ملی و سابق قاضی مسلمانان تاجیکستان بود. واحد خان قاصدنوف معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید پیش از اعلان رسمی سال امام اعظم حزبش میخواست یک کنفرانس بین المللی در این زمینه را برگزار کند، اما پاسخی رد گرفت و احتمالی با این بهانه جلب توجه ساکنان مسلمان برای پشتیبانی از مقامات را صرف نظر نمی کند. در حالی که به گفته او کشور با بسته مشکلات دست به گریبان است و این مشکلات روز تا روز اعتماد ساکنان به مقامات را کاهش می دهد. واحد خان قاصدنوف میگوید تا زمانی که تعلیمات امام اعظم صدقا در جامعه تاجیکستان پیاده و از فرموده های او پشتیبانی نمی شود، سال بزرگ داشته او به حاصل خواهد بود.
باید که در وقت بزرگ داشت کردن افکار ارزشمند امام ابو حنیفه در جامعه ما پیاده شود، با عمق فرموده های آن کس افکار آن کس نرسیم و آن را در جامعه پیاده نکنیم، از این برای ما یگان به جامعه تاجیکستان یگان فایده نیست.
واحد خان قاصدنوف معاون رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود. اما فاروق عمروف کارشناس مرکز تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان بزرگداشت سال امام اعظم را نه منفیت یک گروه مقامداران بلکه منفیت ملی عنوان میکند. وی میگوید اعلان این سال با نیت جلوگیری از گسترش جریان و رویه های تازه مذهبی که اکثرا از خارج هدایت میشوند اعلان شده است. وی امام اعظم را شخصیت ملی و مذهبی میداند و باور دارد که مذهبی حنفی میتواند در آینده در تاجیکستان برای تشکل ایدئولوژی ملی خدمت کند.
برای اون که همون طلوع معنوی رو که امروز در تاجیکستان از نقطه نظر مذهبی و ملی با وجود آمده است، ایدئولوژی های بیگانه پر نکنند و استقلالیت جمهوری تاجیکستان رو زیر خطر نگذارند، من گمان میکنم که شخصیت امام اعظم و تعلیمات او خیلی، یعنی تجدید او خیلی با مورد میباشد، زیرا که در تعلیمات او هویت ملی و دینی به هم آمیزش شده است.
اما این همه در حالی است که برخی از منتقد دون حکومت پرزیدنت رحمان حمایت او از مذهبی حنفی را مداخله روی راست دولت در امور مذهبی و آن را مغایر با قوانین کشور می‌دانند. از سوی دیگر این اقدام به گفته آنها مخالف قانون اساسی تاجیکستان است که دین را از دولت جدا خوانده و گفته است دولت باید از هیچ ایدئولوژی چی مذهبی و چی غیر مذهبی حمایت نکند. کیومرس یاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
آغاز معرکه‌های رسمی به خاطر بزرگداشت سال امام اعظم در تاجیکستان سال 2009 در این کشور در حال سال امام اعظم اعلان شده است که یک سلسله مسائل از جمله بسته شدن مساجد، منع حضور با حجاب دانش دختران در مکاتب، منع حضور نمازگزاران زن و نابالغ در نمازهای جمعه، قانونی تنظیم و رسم آیین و یک مدت به ظهور و توسعه حرکت‌های مذهبی چون سلفیه از پس پنجه نگریستن مقامات دوشنبه باعث ایجاد شکاف در مناسبات بین دولت و اهل دین شده است.
به نظر برخی تحلیلگران رو به ارزش های مذهبی آوردن دولت و جمله سال امام اعظم اعلان شدن سال جاری از همین وضعیت پیش آمده آب می خورد و به خاطر یک اندازه تسکین دادن چهره های سرشناس روحانی و تقویت محبت دولت در ذهن قشر دیندار جامعه گرفته شده است. اما در اصل کدام دلایل دولت تاجیکستان رو به سوی احترام بیشتر ارزش های مذهبی تحریک داده است و یا دوشنبه از سال امام اعظم برای خود چی سودی سیاسی برداشتنید؟ همکار من در این برنامه میرزای سلیمپور با این سوال ها پای صحبت تحلیلگری مسائل سیاسی و مذهبی تاجیکستان عبداللهی رهنمانیش است.
از سالهای اول استقلالیت ما چندین برنامه را دیدیم که حکومت تاجیکستان موارد آزمایش قرار داد. برنامه های عقیدتی و ایدئولوژیک یک زمان بسیار روی دنیویت نظام تاکید شد، یک زمان بسیار روی ارزش های زرتشتی و اوستایی تاکید شد، مثلا نیمه دومی سال های 92 اول سالهای 2000 بیشتر برنامه ارزش‌های آریایی، تمدن آریایی مطرح شد و امروز حالا برنامه مذهب حنفی و بزرگداشت امام اعظم مطرح است. اینها یک تلاش های دولت برای افزودن مشروعیت و محبوبیت خود و رو آوردن به اون چیزهایی است که مردم را با حکومت بیشتر پیوست کند. برای همین از این نظر یک چیزی طبیعی است که یک طرح ریخته میشه و مورد عملی شدن قرار میگیره. از این نظر خیلی به این باید طبیعی نگاه کنید. دیگر اینکه واقعا من فکر میکنم که بعد آزمایش های زیاد یک خلاصه عقلانی به وجود آمد که واقعا بدون احترام به ارزش های دینی مردم، بدون اینکه با این طریق با مردم نزدیکتر شود، حکومت بسیار راه های تأثیر رسانی را از دست خواهد داد. زیرا اگر مردم بر مذهب، بر دین، بر مذهب حنفی خود تاکید کنند و حکومت بر دنیویت و جدا بودن دین از دولت و دیگر ارزش ها تاکید کنند، به تدریج در دراز مدت فاصله میان حکومت و مردم خیلی زیاد میتوانست بشود. برای همین این یک ضرورتی سیاسی و امنیتی و دولت داری هم بود.
اما یک سوال دیگر هم در ذهن ها مطرح است که در قانون اساسی تاجیکستان اصل جدایی دولت از دین آمده است و مثلا ترجیح دادن به بزرگداشت امام اعظم که اساس گذاری یکی از مذهب های اسلامی است، تا کدام اندازه به این اصل قانون اساسی موافقت میکند؟
در قانون اساسی خوشبختانه جدایی دین از دولت نیست، بلکه جدایی تشکیلات های دینی از دولت است. یعنی که یک تشکیلات دینی نمیتونه جزئی سازمان های دولتی باشد و این همین خیلی تفسیر میشد. این یک مسئله. دیگر این که واقعا در سالهای آخر ضرورت سیاسی ایجاب میکند که این اصل تفسیر شود که آن به نفع عموماً امنیت ملی و منفعت های ملی باشد. چون که اگر دولت به عنوان این که دین از دولت جداست، عامل دین را که عامل بسیار پرنفوذ صرف نظر کند، خودش به تدریج از جامعه جدا و دور می شود. برای همین این جای قانون اساسی بسیار تفسیر پذیر است و آنچه که سال بزرگداشت امام اعظم شده است، همچون یک چهره ملی، همچون یک بخش از فرهنگ ملی تاجیکان، بسیار طبیعی قبول می شود و اینجا ضرورت سیاسی بران فهم حقوقی پیروز آمدگی است. در حالی که از نظر اجتماعی، از نظر اقتصادی، از نظر فرهنگی وضعیت چندان خوب نیست، وضعیت خیلی پیچیده است، رو آوردن به همچنین یک عنصری که مردم را متحد کند دوباره در اطراف یک هدف، یک غایه، این خیلی مهم بود برای حفظ ثبات جامعه.
به نظر برخی صاحب نظر ها تصمیم سال امام اعظم اعلان کردن سال 2009 زمان گرفته شد که در تاجیکستان حرکت سلفیه ظهور کرد و خصوصا روحانی‌ها از قانون تنظیم رسم آیین که با ابتکار رئیس جمهور امام علی رحمان تهیه و تصویب شده بود خیلی ناراضی بودند و نظر بعضی تحلیلگرا این است که یک دلیل، یک اندازه تسکین دادن همین قشر روحانی جامعه نیز بود. نه؟
بله، این هم درست است، زیرا که حرکت سلفیه در یک دوره بنابر شرایطی که فراهم آمده بود برای رشدش، همچون یک مسئله نو برای نظام، برای جامعه پدید آمد و چون چاره های معمولی که مثلا ما نسبت دیگر حرکت و پدیده های دینی سیاسی قبلا گرفته بوده، مثل ممنوع کردن و مثل محکوم کردن و محدود کردن، اونا در گذشته چندان کارآمد نبودن، این دفعه یک راهی بسیار استوارتری مبارزه یا پیشگیری آن هم گرفته شد که از طریق تأکید به یک عقیده استوارتری که مردم به آن پیرو هستند، یک نوع پیشگیری رشد سلفیه هم شد. ولی واقعا طرح‌های دیگری که تا امروز پیش گرفته شدند، حکومت را به مردم خیلی نزدیک نکردند و از این رو طرح امام اعظم یا سال بزرگداشت امام اعظم واقعا یک چنین اهمیتی داشت که اون فاصله ای که خصوصا روحانیان اسلامی احساس میکردند در بین خود و دولت، اون رو فاصله را پر کرد و پر میکند. و اینجا خیلی مهم است که این سال این ایده نه فقط همچون یک پلی‌تکنولوژی استفاده شد، بلکه همچون یک فرصت برای تامین وحدت و برای احیای ملی کشور استفاده شد. در آن صورت هم فقط مفید خواهد بود.
یک جهان تشکر. عبدالله رهنما بود، تحلیلگر مسائل سیاسی و مذهبی تاجیکستان، با صحبت پیرامون دلایلی که دولت تاجیکستان را به سال امام اعظم اعلان کردن سال 2009 تحریک داد.
داشتم با دل ستانم می روید ای ساربان آهیسترا کارامی جانم می روید اون دل که با خود داشتم با دل ستانم می روید
مجله شامگاهی سه شنبه 24 فوریه را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید و میزبانی این برنامه را از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ من میرزای سلیم پور
و از دوشنبه من شهلای گلخوجه و روح داریم. حالا توجه کنید به عنوان مطلبایی که در نیمه دوم این ساعت برنامه تقدیم می شود.
وضع نابرابر کشورهای ثروتمند و فقیر در شرایط بحرانی مالی، اما تاجیکستان با بحران چی کند؟
قرغیزستان بدون پایگاهی هوایی آمریکا و دعوت بوزی حزب سیاسی به استعفای حکومت و منحل کردن پارلمان یک حزب قزاقستان.
روزگار یک خانواده ساکن آشنای پنجم در شهر قرغونتیپه با چه سختی ها سپری می شود؟
و نگاهی به دستورخانه اکثر وقت نیمه پر و نیمه خالی یک خانواده میانه در ولایت سخت.
در این برنامه همچنین از نوگانی های ورزشی تاجیکستان نیز خواهیم گفت، اما ابتدا می رویم دنبال اثرات بحران جهانی که کشورهای ثروتمند و فقیر را در یک شرایط نابرابر قرار داده است. کشورهای ثروتمند به خاطر مقابله با بحران و نجات اقتصادهای خود برنامه های پرهزینه را روی دست گرفتند که یک نمونه آخرش از جانب رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما تصویب شدن برنامه 787 میلیارد دلاری کمک به اقتصادی آن کشور است. کشورهای دیگری ثروتمند نظیر بریتانیا و فرانسه و آلمان نیز به خاطر نجات اقتصادهای خود در خزینه های دولتی را باز کرده اند.
اما کشورهای از لحاظ توانمندی اقتصادی ضعیف‌تر از جمله اوکراین و لاتویا که نیز دچار بحران شدید شدند، رو به رحم نهادهای بین‌المللی مالی از جمله صندوق بین‌المللی پول نشستند. اما این نهاد در بهای قرضش کاهش دادن خراجات از حساب بودجه دولتی را طلب می‌کند، یعنی کاملا برعکس آنچه که کشورهای ثروتمند غرب در روی مبارزه با بحران انجام می‌دهند. آیا این بیانگر یک نوع استانداردهای دوگانه نیست؟ گزارش همکاری ما نور محمد خلزاده را میشنویم.
بعد از تصویب برنامه های تنظیم مالی امریکا، کشورهای دیگری صنعتی جهان از قبیل بریتانیا و آلمان و فرانسه برای رهایی از بحران سرتاسری مالی مبلغ های هنگفته را در نظر گرفته اند. اما کشورهای دیگری از قبیل اوکراین و لاتویا نیز هستند که باید برای دریافت قرض با صندوق بین المللی پول مراجعه کنند. تفاوت اصلی میان اوکراین و لاتویا و کشورهای پیشرفته صنعتی غرب این است که کشورهای غربی توانایی پرداخت قرضهای روز افزون خود را دارند. اما اوکراین و لاتویا به اندازه از خارج قرض گرفته اند که برای سرمایه گذاری بیشتر گرفتنی باز هم قرض مشکل را آسان نمی کند. سرمایه گذاران خارجی دیگر نمی توانند قرضه های حکومتی آنها را بخرند. از سوی دیگر چاپی پول های بیشتر سبب تورم بیش از معیار پول می شود. به همین دلیل آنها نمی توانند برنامه های گسترده تنظیم مالی را پیاده کنند و راه یگانه همکاری با صندوق بین المللی پول باقی می ماند. دیوید هاولی، سخنگوی این مؤسسه مالی جهان در واشنگتن، در این باره چنین می گوید.
Basically, it's between those countries who can take on extra debt where markets have confidence that
اصلا تفاوت بین کشورهایی که می توانند قرض اضافی بگیرند، یعنی کشورها که بازار را در شرایط کسری بیشتری بودجه می توانند زیر نظارت داشته باشد و کشورهایی که برای گرفتن قرض سرچشمه ندارند یا به پرداخت نرخی گران قرض دچار می شوند یا از حالا زیر بار گران قرض قرار دارند.
Either because they would face very high borrowing costs or they're already highly indebted.
دیوید هاولی می افزاید صندوق بین المللی پول با کشورهایی که برنامه های تنظیم مالی خود را تقویت می دهند می تواند از دو راه کمک کند. یکی این که برای تأمین ثبات پول ملی آنها قرضهای موقتی می دهد و دوم در اختیار آنها مشورت های ضروری می گذارد تا آنها زودتر از بحران رها شوند. با چنین مشورت ها کاهش مصارف در بخش های اجتماعی، بالا بردن مالیات یا انداز و تنظیم مصارف درآمد و مصرف بودجه داخل می شود. هدف از چنین تدابیر این است که چنین کشورها در صورت قطع سرمایه گذاری های صندوق بین المللی پول بتوانند دوباره برای سرمایه گذاران خارجی با کشورهای قابل توجه تبدیل یابند. مثلا دیوید هاولی در مورد اوکراین چنین می گوید.
Ukraine is not in a position to undertake the kind of fiscal stimulus that a country like the US.
اوکراین در وضع نیست که مثل آمریکا برنامه دقیقی تنظیم تهیه کند. اوکراین به کمک دیگران نیاز دارد تا از دشواری‌هایش رها یابد. این بدان معناست که برای تمویل بودجه کمی از حساب خود، کمی از خارجه و کمی از صندوق بین المللی پول مبلغ می‌گیرد.
Of some budget adjustment and some external financing, a portion of which comes from the IMF.
اقتصاددانان بیمی آن را دارند که مثل اوکراین و لاتویا کشورهای دیگر نیز هستند و چنین کشورها منتظرند که آنها را نجات دهند. با نظرداشت چنین وضع 22 فوریه رهبران بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا با صندوق بین المللی پول پیشنهاد کردند که باید ذخیره های خود را دو برابر افزایش دهد و به 500 میلیارد دلار رساند تا در شرایط بحران مالی به کشورهای نیازمند کمک کند.
وضع و شرایط نابرابر کشورهای سرادمن و فقیر در راه مقابله با بحران مالی و اما حالا ببینیم که بحران جهانی تا حال چه اثراتی در اقتصاد تاجیکستان از خود به جا گذاشته است و آیا دوشنبه کدام برنامه مشخص مبارزه با این بحران را روی دست دارد یا خیر. شالا از تاجیکستان درباره بحران چه خبر است؟
خب گفتنیز میرزو برنامه رشد صنعت سازمان ملل متحد از کشورهای فقیر مثل تاجیکستان خواسته است در شرایط بحران مالی جهانی از صادرات اشیای خام حد الامکان دست کشند. این سازمان رشد صنعت را در شرایط بحران مالیوی یک راه نجات مردم فقیر و نادار برای کشورهای کم بضاعت عنوان کرده. گفته است کشورهای فقیر را بهتر است نظر به ارزان فروختن اشیای خام کارکرد آن را در قلمرو خود به راه گذارند. این در حالی است قیمت اشیای اصلی صادراتی تاجیکستان آلومینیو پخته که در شکل خام فروخته می شود در بازار جهانی 50% پایین رفته. مقامات این کشور نمیدانند اکنون با پخته و آلومین چی کار بکنند. تفصیلات موضوع در گزارش همکارم اسلم مومینزاد از پایتخت تاجیکستان.
سازمان ملل متحد از کشورهای کم بضاعتی مثل تاجیکستان دعوت کرده است که در شرایط بحران مالیوی از صادرات اشیاء خام خودداری و به رشد صناعت اقدام کنند. این سازمان بین المللی در گزارش خود تاکید کرده است که در شرایط بحران مالیوی کشورهای کم بضاعت از پایین رفتن قیمت اشیاء خام در بازار جهانی ضرر جدی می‌بینند و به جای صادرات اشیاء خام حتی اگر تگمه تولید کنند سود آن بیشتر از فروش اشیاء خام به خارجه است. به گفته آنها از سوی دیگر این به کاهش میزان فقر در کشورهای کم بضاعت مساعدت خواهد کرد. پیشنهاد برنامه رشد صنعت سازمان ملل متحد به کشورهای کم بضاعت در حال است که قیمت اشیاء اصلی صادراتی تاجیکستان آلومینیوم و پخته که در شکل خام به بیرون کشور برآورده می شوند در بازار جهانی 50% پایین رفتند. منور لطیپوف یاور وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان میگوید الان حکومت هیچ گونه تدبیر در مورد صادرات پخته و آلومین نااندیشیده است، هرچند از تولیدات آنها دست نکشیده است. با گفته او فعلا حکومت نقشه قطعی تولید آلومین و پنبه پروری را در دست ندارد و می افزاید دولت فقط برای سالهای آینده برنامه های را راه اندازی می کند که طبق آنها قسمت اعظمی پخته و آلومین در داخل تاجیکستان مورد کارکرد قرار خواهند گرفت.
80% صادرات تاجیکستان آلومینی و پخته و قوی بخت تشکیل میدهد. پخته ما کارکرد میکنیم تا سال 2015 و آلومینی هم همین خیلی کارکرد میکنیم این بعد میفروشیم. آن خیلی نقشه و حکومت به هست.
مسئولان واحدهای کشاورزی میگویند اگر خواجگی‌های دهقانی تاجیکستان پخته‌شان را با نرخ ارزان بفروشند حتی نمی‌توانند خراجات تولیداتی‌شان را بپوشانند. شریف رحیم‌زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان میگوید محض به دلیل خودداری از فروش پخته واحدهای کشاورزی تاجیکستان از 180 میلیون دلار قرضی که سال گذشته از بانک‌های تاجیکستان گرفته‌اند تنها 30%ش را برگردانیدند. و میگوید
پخته ساده است، در زوادو است، در خواجگی است، حتی در خانه ادمو است. بعضی ها در خانه شان چینی هم پول که نگرفتن ندادن پخته.
کارشناسان میگویند دولت باید معین کند که مین بعد با پخته و آلومین چی کار میکند. نوریدین قیوموف رئیس پژوهشگاه اقتصادی تاجیکستان میگوید یگانه راه برای دولت در شرایط فعلی این کاهش حد اقل میزان خراجات تولیدی پخته و آلومین و در آینده به راه ماندن کارکرد آنها در داخل تاجیکستان است.
برای اون که به سالی خصوصا آلومینی پد نشود تا اون سالهایی که ما کار کردش در داخلی جمهوری تشکیل کنیم اومن صرفکاران رفتار کردن در کار که خراجات ها کمتر شود، اون وقت سه سالی آلومینی در شرایطی که نرخ ها پس شده استاده است اونقدر گران نمی شود.
کارشناسان میگویند اگر دولت تاجیکستان در رابطه به صادرات پخته و آلومین از تدابیر درست کار نگیرد امکان دارد کارخانه های تولید آنها خسارات جدی ببینند. خصوصا این خسارات میتواند وضع بخش پنبه پروری کشور را که به قرض 600 میلیون دلار گرفتار است بحرانی تر از پیشینه کند. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
دنیای اقتصاد بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان شام سه‌شنبه ساعت 8:30 در برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی، بخش تکراری بامداد چهارشنبه و شنبه.
یادآور می‌شویم که شما شنونده رادیو آزادی هستید و در ادامه مجله شامگاهی دو گزارش از منطقه. به دنبال حزب آزاد با یک تشکل سیاسی قزاقستان منحل کردن پارلمان یک حزبی آن کشور و برگزاری انتخابات جدید را طلب گذاشته است. حزب اقژال همینطور استعفای حکومت کنونی قزاقستان و بوزبینی شرایط تکمیلی حیات نهادهای انتخاباتی را نیز تقاضا می‌کند.
طلب دیگر این حزب مراعات اصول دموکراسی به هنگام برگزاری انتخابات هاست، به خصوص در حالی که انتظار می‌رود قزاقستان در سال آینده ریاست دوره‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا را بر عهده بگیرد. استانه در استانه نشستنش به ریاست این سازمان بانفوذ دست به یک سلسله اصلاحات حقوقی زد که از جمله حضور دستکم دو حزب در پارلمان را ضمانت می‌دهد. ادامه موضوع در گزارش همکاری من نصیب جان امانی از شهر الماتا.
به دنبال حزب دموکراتی آزاد باز یک سازمان سیاسی قزاقستان، حزب دموکراتی اقژال نیز خواستار استعفای حکومت و تشکیل حکومت اعتماد ملی و همچنین پراکنده کردن مجلس یعنی پارلمان یک حزبی نوراتن شد. رئیس حزب علی خان بایمنوف تاکید کرد که حکومت کشور سببگاری به میان آمدن وضع بحرانی در قزاقستان گردید و این حکومت باید به استعفا فرستاده شود.
кеше элден казыр сыртта жүрүүгө мажбур жүргөн Мухтар Абылязов Казакстан тарыхындагы эң мыкты министрдин бири мисалы.
Раиси Хизби Демократия Акжол Афсуд ки Мухтар Абылязов ки холо дар хориҷ аст, бандеши ӯ дар тарихи Казахстан яке аз вазирони басо кордон ва арзанда аст. Ман гуфта ба асоси таҷрибаи кориам дар ҳукумат ҳама нахуст вазирҳоро ки қаблан кор мекарданду алон фаъолият доранд хеле хуб мешиносам. ولی شخصیت سیاسی باید با صلاحیت و فعالیتش شفاف باشد. اما الان همه آنها به بالا نگاه میکنند و انتظار فرمان دیگرانند. من البته چنین نمیگم که در بین آنها شخصان دانا نیستند، ولی فعالیت همه آنان را دو عامل به هیچ میبرد. نخست عدم مستقلی در فعالیت و انتظار سپارش کسی بودند و ثانیان آنها به بعضی گروه ها ارتباط دارند.
یکیشتن وزدیرنون بایلانب قالغان انا үлкен топтар мен анан мен кіндік мен байлангандай байланып қалған.
از این خاطر حزب اخشال ضرورت استعفای حکومت کریم مسیموف و تشکیل حکومت موقتی ائتلافی اعتماد ملی را با جلب اشخاص ورزیده کشور به میان گذاشت. در قطعنامه حزب همچنین قبول قانون نو انتخابات، احزاب سیاسی و قانون درباره رسانه‌های خبری، پراکنده کردن پارلمان و دایر کردن انتخابات قبل از وقت پارلمانی طلب کرده شده است. زیرا طوری در قطعنامه آمده است، تغییرات و اضافه‌ها به قانون‌های انتخابات، احزاب سیاسی و رسانه‌های خبری که آن از جانب رئیس جمهور امضا شده است، جوابگوی معیارهای سازمان امنیت و همکاری اروپا و توصیه‌های کمیسیون دولتی نبوده و وعده‌های قبلا داده حاکمیت مطابقت نمی‌کنند. با نظرداشت در شرایط کنونی در کشور عدم موجودیت امکان دایر کردن انتخابات آزاد و منصفانه حزب اخشال تصمیم گرفت که همه نمایندگان خیش را از قطعه‌های انتخاباتی گوناگون بازخواست کرده انتخابات دپتات‌ها را به مصلحت و یا شوراهای محلی که به روز 29 مارت اعلان شده است تحریم کند. یادآور می‌شویم که بیش از ماه قبل 7 حزب سیاسی کشور به شمول حزب دموکراتی اخشال قطعنامه قبول کرده از آن اظهار نگرانی کرده بودند که در کشور ترتیب سازماندهی کمیسیون انتخاباتی پیشتر باقی مانده من این سازماندهی ائتلاف‌ها در انتخابات لغو نگردیده است و 107% جهت نمایندگی در پارلمان را نیز پایین کردنی نیستند، ولی آن طلب احزاب از جانب حاکمیت دستگیری نیافت و نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری کشور اضافه‌ها به قانون انتخابات احزاب سیاسی و رسانه‌های خبر را که به تاکید اغلب احزاب سیاسی کشور پر از کمبودی‌ها بود به امضا رساند. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، آلماتی.
حول و حول صحنه سیاسی قزاقستان و حالو از بیشکک پرموریل فرستاده خاص اتحاد اروپا در امور آسیای مرکزی در جریان بازدیدش از بیشکک گفته است تصمیم دولت قرغیزستان در مورد اخراج نیروهای آمریکا از فرودگاه مناس به تنظیم ثبات در افغانستان مساعدت نخواهد کرد. پرموریل گفته است این عمل به ثبات و امنیت افغانستان میتواند برعکس خلل وارد کند.
و خلالی خیلی هم جدی. بیشکک قراری معلوم قرارداد تاسیس پایگاه هوایی آمریکا در روشه فرودگاه مناس را لغو کرده برای نیروهای آمریکا 180 روز فرصت داد تا مناس را ترک کنند. از بیشکک همکاری ما میرسروری فرغانی.
پیر مریل فرستاده خاص اتحاد اروپا در امور آسیای مرکزی که یک سفر کاری در بیشکک را انجام میداد اقدام حکومت قرغیزستان در مورد بستن پایگاه نظامی مناس را خلل جدی در تنظیم ثبات و برقراری افغانستان ارزیابی کرده است. خبرگزاری 24 کیجی به نقل از قول جناب مریل نوشته است که مقامات قرغیز بیرون کشیدن نیروهای ائتلاف ضد ترور از پایگاه نظامی مناس را با دولت‌های اتحاد اروپا مورد بررسی قرار ندادند. و همچنین تذکر داده است که موقع اتحاد اروپا همچنین بعضی نکات مهم دیگر را در این مورد ضمن انجام دیدار ملاقات‌هایش با ایگور چودینوف نخست وزیر قرغیزستان و ایتیبای تقایف رئیس پارلمان این کشور بیان داشته است. با تاکید جناب مریل در میان نیروهای ائتلاف ضد ترور در افغانستان غیر از نظامیان ایالات متحده آمریکا نیروهای ممالک عضو اتحاد اروپا نیز مشارکت دارند. و گفته است شهروندان اتحاد اروپا که در افغانستان وظیفه انجام می‌دهند هر روز جان خود را به خطر مواجه می‌کنند تا که امنیت و ثبات در این کشور برقرار بماند. پیر مریل به دنبال این تاکید کرده است که مسئولیت برقراری ثبات در آسیای مرکزی و سراسر افغانستان به دوش نیروهای ائتلاف ضد ترور است. بنا به سخنان پیر مریل ممالک اتحاد اروپا از اقدام حکومت قرغیزستان جهت بستن پایگاه نظامی مناس رسما آگاه کرده نشده‌اند. با عقیده این مقام اتحاد اروپا به این دلیل اقدام حکومت قرغیزستان باید در میان کارشناسان مسائل سیاسی و نظامی مورد تحقیق جدی قرار گیرد. موصوف گفته است زیرا بستن پایگاه نظامی مناس تنظیم ثبات افغانستان و آسیای مرکزی را زیر سوال خواهد ماند. با گفته پیر مارل، اتحاد اروپا هر گونه تصمیم کشوری صاحب استقلال قرغیزستان را احترام میکند. وی افسوده است ولی به مقامات این کشور ضرور بود که نظر جانب مقابل را احترام نمایند. بنابر سخنان فرستاده خاص اتحاد اروپا در امور آسیای مرکزی، نهادهای مالیوی این اتحاد آماده‌اند و لایحه هایی که قرغیزستان و تاجیکستان در بخش آب و برق راه‌اندازی خواهند کرد کمک های مالی رساند. بنابر خبرگزاری 24 کیجی، جناب مارل همچنین ابراز قناعتمندی کرده است که کشورهای شوروی سابق از بنیاد آبانبارهای بزرگ دست کشیدند و ساختن نیروگاه های برقی خرد و میانه را زیر دست گرفتند. با گفته پیر مارل، اتحاد اروپا محض چنین لایحه ها را قابل قبول می شمارد و آن را لایحه های دورنمایشان درخشان ارزیابی می کند. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
در ادامه مجله شامگاهی رادیو آزادی برمیگردیم به تاجیکستان. کمیته اموری ولایت سغد میگوید که در سال گذشته 2008 مبلغ سبد استعمالی یک ماه ساکنان نظر به سال پیش افزوده 175 سومانی برای یک نفر را تشکیل داده است. متخصصین کمیته امور این رقم را در اساس نظرسنجی صرف بودجه اولوی 300 خانواده معین کردند.
این در حالی است که در سال 2007 مبلغ سبد استعمالی ساکنان در ولایت سغد 135 سومانی برآورد شده بود، ولی به گفته مسئولین کمیته امور سغد به علت ناداری و تنگدستی بخش بزرگ از ساکنان حتی قدرت پر کردن این سبد حداقل استعمالی را نیز ندارند و سبد آنها اکثر وقت به اصطلاح نیمه خالی میماند. موضوع را خبرنگار رادیوی آزادی در خوجند معصوم محمد رجب تحقیق و گزارش کرده است.
بر پایه معلومات کمیته آمار ولایت سغد در سال گذشته 2008 ساکنان ولایت برای غذای هر ماه یک نفر حدود 85 سومانی چیز بیش از 20 دلار ایالات متحده مصرف کردند. عبدالمجید سعدالله سردار کمیته مذکور گفت:
استعمال حقیقی خوراکواری از روی معلومات جنبستی تحقیق خانواده 85 سومانی 44 درام را تشکیل کرد. 170 سومانی 12 درم از روی معیار میانه رسنلی باید استفاده برده شود.
متخصصین کمیته آمار این رقم را در اساس نظرسنجی صرف بودجه آیلوی در میان 300 خانواده گوناگون سعودی معین کردند. در تاجیکستان هنوز قانون درباره سبد استعمالی قبول نشده است و مسئولین کمیته آمار 175 سومانی را شرطاً مبلغی سبد استعمالی ساکنان نام می‌برند. با گفته آنها سبد استعمالی همه انواع غذایی اصلی برای زندگی یک ماه یک نفر را در بر می‌گیرد، ولی در اصل می‌افزاید آقای سعدالله، برای قسمی بسیاری ساکنان سغد نان و چای خوراکی اساسی به حساب می‌رود. بر علاوه ساکنان عادی شهرها دسترخوان‌های خود را با شکر و کنفت‌ها و گاه مربا، ساکنان دهات با میوه‌های خوشکوتر و یک مراتبه با خوراک گرم عادتاً در شامگاهان زیب می‌دهند. 85 سومانی یعنی مبلغی که از روی معلومات کمیته آمار در سال گذشته 2008 ساکنان سغد هر ماه برای غذای یک نفر صرف کرده اند برابری ارزش یک خلطه آرد 50 کیلویی در تاجیکستان است. ولی ساکنان عادی سغد که در کوچه و خیابانها و بازارهای خوجند با آنها هم صحبت شدیم، مبلغ سبد استعمالی یعنی 175 سومانی را غیر واقعی می حسابند.
نمیرسد. خوراگاره کمش اگر گوید اگر موهاش بگوید 500 سومان کم است.
کم کم خودی گذارم طاقت کردم دارم. کم کم خودی گشید طاقت بگوید خلاص.
در این رابطه کارشناس قمر احرار میگوید احتمال کمیته آمار با پست نشان دادن مبلغ سبد استعمالی میخواهد فاصله بین معاش حداقل، ماهانه میانه و مبلغ سبد استعمالی را کمتر و موقع دولت و حکومت را در حمایت غذایی ساکنان بهتر جلوه دهد. او میافزاید:
فرض کردیم در خانه کمپیر همراه مسافر است و با این مقدار پول اونها چی استعمال کرده میتونند، چی چیز را از بازار خریداری کرده میتونند. شاید تنها برای همون یک پیاله چای، یک لنده قند و یک برده نان باشد.
در تاجیکستان معاش حدی اقل 60 سومانی بیش از 15 دلاری آمریکایی می باشد و معاش میانه ساکنان سوغد در سال 2008 میلادی بنا به معلومات کمیته آمار حدود 165 سومانی را تشکیل داده است. با گفته همین منبع تقریبا 65% ساکنان سوغد در زیر میزان فقر به سر می برند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
سبد خیلی نوچیز و اون هم نیمه خالی استمولی سوکینون در ولایتی سوخت. و حالا برویم به شهر قرغان تپه و ببینیم که روز یک خانواده در این فصل سرما در بناهای بلندوشونه این شهر بوچی سختی ها میگذارد.
در شرایطی که شبکه آبرسانی کار نمیکند، برای مثال آبی لازم برای روزگار یک خانواده در بناهای بلندوشونه را چگونه میتوان تامین کرد؟ آیا هر روز تا به آشونه پنجم کشانیدن 5 یا 10 سطل آب کاری سهل است؟ روزگار یک خانواده ساکنی آشونه پنجم در شهر قرغان‌تپه در شرایطی بی‌آبی رو همکاری ما ناصرجان مامورزاده با رشته تصویر کشیده است.
اهل خانواده شهناز رحمان قلوه هر لیتر آبی نوشوکی رو با صرفه‌کاری و احتیاطی تمام استفاده می کنند، زیرا این خانواده عبارت از 7 نفر دسترسی دائمی و کافی به آبی صاف نداشتند. شهناز رحمان قلوه جوان دختری 22 ساله است و با پدر و مادرش، بیبیش و 3 خواهرچه خوردش در قبط پنجمی بنای 5 آشیانه به سر می برد. وی می گوید تا اونجا که یادش است، از زمانی که در صنفای پایانی مکتب میانه تحصیل می کرد تا به امروز وی به خانهشان روزه از 5 تا 10 سطل آب میکشید. شهناز یاد میارد که در چند سال قبل از ته خانه این بنا توسط آبکش تا به آشیانه پنجم آب میبرآمد، اما مقامات برای خودسرانه نصب کردن دستگاه آبکش والدین او را جریمه کرده خطی خودسازی آبکش را بریده اند. همکنون دستان شهناز از ضرب آبکشانی همه روزه تا به آشیانه پنجم لط خورده میگوید خودش تنها بیش از 3-4 سطل آب کشانده نمی تواند و از کمک خواهرانش استفاده می کند.
ما چند سال می شود که از مکتب آب می کشانیم و همسایه ها خیلی وقت آب نمی تیند و کارکنان اداره آب از ما اومده پول خوش میکنم و ما آب نداریم. ما از نمودن آب تنقسی میکشیم.
در حالی که شهناز میگوید اداره تامین آب از خانواده او پرداخت حتمی آب استفاده شده را طلب میکند، هرچند تا به آشیانه پنجم آب نمیبراید، مؤسسه آب و کاریز شهر قرغان‌تپه از یک بار بالا بردن حق استفاده آب برای ساکنان مرکزی ولایت ختلان خبر میدهد. اگر فعلا برای یک متر مکعب آب اهالی میباید 21 درهم پول دهد، آینده نزدیک نرخنامه خیلی تغییر خواهد خورد و به حدی دستی کم 50% افزون خواهد شد. عبدالمجید شریفوف، سروری کارخانه فرعی آب و کاریز قرغان‌تپه، میگوید سبب بالا بردن حق استفاده از آب و کاریز راه اندازی برنامه نوی بهسازی تامینات اهالی با آب بوده است. به گفته او اخیرا بانک اروپایی رشد و بازسازی برای تطبیق این برنامه در شهر قرغان‌تپه و نواحی دنغره کلو 5 میلیون دلاری امریکایی ایراد کرده است.
70% مبلغ‌گذاری باید به بهداشت آب تامین روانه کرده شود، 30% این به کاری کانالیزاسیون می‌رود و همین 30% به ما گرانت نیو، به ما قرض می‌دهد. ما همراه حکومت محلی شهر فکری برگرداندن را باید کنیم.
عبدالمجید شریفوف، سروری کارخانه فرعی آب و کاریز قرغان‌تپه، افزود بلند کردن فشار آب با هدف رسیدن آن تا خانه‌های بلندوشانه امکان پذیر است، اما بر ضرر کلی شبکه که تامین آب بوده است. وی میگوید اگر سرعت و فشار آب بلند کرده شود، قبرهای آبگذر شهر قرغان‌تپه که از 20 تا 60 سال قبل ساخته شده اند، اقتدار برداشت حجم زیادی آب را ندارند و از احتمال دور نیست که تمام 114 کیلومتر قبرهای آبگذر قرغان‌تپه به تمام تخریب شوند. اما برای از نوسازی قبرهای آبگذر و تامین سراسری اهالی مرکزی ماموری ولایت ختلان با آب نوشیدنی صرف چندین میلیون دلار و چندین ماه و سال لازم بوده است. از این رو چنین به نظر می رسد که اکنون خانواده شهناز رحمان قلوه که در آشیانه پنجم به آب زندگی می کند، بجز از انتظاری و یا جستن منزلی نویزیست در آشیانه های پایانی چاره دیگر ندارد. ناصر جانی مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
شنوندگان عزیز، با آرزوی آبادی و فراوانی برای این خانواده و برای همگی شما در همین جا میرسیم به پایان ساعت اول مجله شامگاهی سه‌شنبه 24 فوریه. من میرزای سلیمپور و همکارم شعلای گلخوجه که تا این لحظه برنامه همراه شما بودیم، بعد یک ساعت با نشر جنبستی مجله شامگاهی خدمت شما عزیزان برخواهیم گشت.
گفتارهای شامگاهی رادیو آزادی رو بعد از تقدیم یک ترانه نشر تازه خبرها و مجله های دنیای اقتصاد و برگی سبز ادامه میدهند. روی امواج رادیو آزادی بمونید.
دل از تنگی با جان آمد، تو را نادیدن و دیدم، بیا ای خون چایی امیدی من، بیا خندیده خندیده، بیا ای خون چایی امیدی من، بیا خندیده خندیده، بیا خندیده خندیده. Thank you.